بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه، شنبك يوم الدرس گفت دو روز تعطیل کردیم، سرنا عواما. حالا ما سه روز تعطیل کردیم، سرنا عواما. انشاءالله آقایان دیشب مطالعه کرده اند و رشته مطالب دستشون. بس درباره این حدیث از کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این و امثال این، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. ما یکی را انتخاب کردیم، بقیه را شما قیاس میکنیم، و الا اون چه که در کل شیء طاهر میگیم در کل شیء حلال هم حاکمه. در تفسیر این روایت چهار نظر هست، دو نظر را خواندیم. نظر اول این شد که این روایت فقط و فقط میخواد قاعده طهارت را بگه. قاعده طهارت یعنی چه؟ یعنی حکم مشکوک و طهارت و نجاسه را بگه. اگر از ما پرسیدن قاعده طهارت چیه؟ در جواب بگیم حکم مشکوک و طهارت و نجاسه، حکمش طاهره. و از آن وقتی که ما وارد حوزه شدیم، کتاب خوندیم، اساتیدم به ما گفتن این روایت قاعده طهارت را میگه، یعنی حکم مشکوک و طهارت و نجاسه. قول دوم خاطرتون باشد، نظریه مرحوم صاحب فصول بود. گفت صدرش یک مسئله را میخواد بگد، ذیلش مسئله دیگر. صدر میخواد قاعده طهارت را بگه، ذیل میخواد استصحاب قاعده طهارت را بگه. استصحاب، این جوابش عرض کردیم، اشکالات چهارگانه برش وارد بود که صدر عرض کردم خدمتتون که قاعده طهارت را بگد، یعنی حکم مشکوک و طهارت و نجاسه، زیدن بخواد استصحاب را بگه. ضمناً در اینجا ما یه سؤالی مطرح کردیم، همینجا جوابش بگیم. گفتیم چرا حضرت در اون روایت که میگه لباس را دادم به ذمی، حضرت در اونجا استصحاب طهارت میکند نه قاعده طهارت، و حال اینکه میگن قاعده طهارت حاکم بر استصحاب؟ جواب این روشنه، مغالطه در عبارته. قاعده طهارت حاکم بر استصحاب قاعده طهارت، قاعده طهارت حاکمه بر استصحاب خود قاعده طهارت. چرا حاکمه؟ چون دیروز که پاک بود. چرا؟ چون شک کرده بودی. همون شکم الان هست دیگه، چه نیاز داره قاعده طهارت را استصحاب کنی؟ پس این که میگن قاعده طهارت حاکمه بر استصحاب طهارت هست، یک کلمه را حذف میکنن، با بگن قاعده طهارت حاکم بر استصحاب خود قاعده طهارت، کما اینکه قاعده اشتغال حاکم بر استصحاب خود قاعده اشتغال. چرا؟ چون قاعده طهارت بسیطه، استصحاب مرکبه، با وجود بسیط نوبت به استصحاب نمیرسه. اما در اون روایت حضرت استصحاب قاعده طهارت نمی کنه، استصحاب طهارت واقعیه می کند. می فرماید تو لباست را به ایشان دادی و هو طاهر، در فرات شسته بودی و نمی دونید که نجس کرده، استصحاب طهارت کن. در اونجا استصحاب طهارت واقعیه است، و هرگز با وجود استصحاب طهارت واقعی نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. پس سؤال ما یک نوع مغالطه درش بود. گفتیم قاعده طهارت حاکم بر استصحاب طهارته، یک کلمه را جویده بودیم، حاکم بر استصحاب خود قاعده طهارت، نه حاکم بر استصحاب طهارت واقعی. النظریت الثالثه روز چهارشنبه گفتیم، اما بین چهارشنبه و یک شنبه سرنا اواما، دو مرتبه من نظریه کفایه را بگم، بعدن کفایه را روش مطالعه کنید. مرحوم صاحب کفایه میخواد دو مسئله را بگم، یکی این که صدر روایت طهارت واقعی را میگد، زید روایت استصحاب طهارت واقعی را میگه. پس سعد طهارت واقعی است، زید استصحاب طهارت واقعی است. این غیر از فصول بود. فصول میگفت که صدر قاعده طهارت، زیلم استصحاب قاعده طهارت. ایشون میگد نه، صدر طهارت واقعی را میگد، زیل صورت شک را میگد. توضیح ذلك، کل شیئن شیئ یک لفظ عامی است، یطلق علی النبات و الشجر و المعدن و الحجر و العصا. این قاعده اسلام است که میگد خلقت اشیا بر طهارت، کل شیئن طاهر، خلقت اشیا علی طهاره. اگر بگن الغنم و طاهر و البقر و طاهر و الانسان طاهر، همین ها را حضرت در یک کلمه جمع کرده، گفته کل شیئن طاهر، یعنی کل شیئن من الغنم و البقر و الانسان و الحجر و الشجر ارخ، اینها طاهران، در واقع پاکه، آفرینش اینها آفرینش پاکیه. اذا علم کذالک، این جا دقیقه، دو جور میتوند این طهارت واقعیه قایت داشته باشه. این طهارت واقعیه دو جور میتونه قایت داشته باشه. ببینید اگر فهمیدید به خودت نمره بده. یکی این که این طهارت واقعیت ها که این طهارت هست، الا ان یلاقی نجسن. اگر میگیم غنم پاکه، انسان پاکه، شجر پاکه، این طهارت تا موقعی است که بهش بول و قائط نرسه، الا ان یلاقی نجسن. این یک قایتش. یک قایت هم ممکنه داشته باشه، ولی اون دیگه طهارت خود غایت خود طهارت واقعی نیست. اگر طهارت واقعی در قالب شک در آمد، شک کردیم که آیا با بول و قائط ملاقات کرده یا نکرده، شک که در وجود اون قایت کردیم، پس آشمم رضا دو جور میتونه قایت داشته باشه. الاول کل شیئن بذات پاکه، مگر این که با نجس هماغوش بشه، اون موقع نجس. یه قایت. یه موقع نه، کل شیئن طاهر، در صورتی که این طهارت واقعی در قالب شک در آید که آیا ملاقات کرده یا نکرده، در اینجا قایت کدومه؟ در اینجا قایت نباید بگه الا ان یلاقی نجسن، باید بگه الا ان تعلم انه یلاقی نجسن. پس آقایان باید دقت کنن، صدر دو جور میتونه قایت داشته باشه. یک، طهارت واقعی مقیا به این است که با نجس ملاقات نکنه، همه اشیا نظیفه به شرط اینکه کثیف نشود. این یکی.
دوم، نه این که حالت واقعی حالت دیگر دارد. اون این است که اگر شک کردیم که آیا با کثیف ملاقات کرده یا نه، دیگه اونجا غلطه بگیم الا انجلاقی نجسن. باید اونجا چه بگیم؟ الا ان تعلم انه لاقا نجسن. حضرت در اینجا کدوم قایت را گفته؟ کدوم قایت را گفته؟ اولی را گفته یا دومی؟ اولی را گفته یا دومی؟ دومی را گفته الا ان تعلم. پس چه میشه؟ هر دو قاعده را میفهمیم. هر دو قاعده کدوم؟ الاصل فی الاشیاء الطهاره. اینه فهمیدیم. دومی را هم فهمیدیم. کدوم؟ اگر این طهارت واقعی روزی و روزگاری در قالب شک افتاد، شک کردیم که آیا ملاقات کرده یا نه، اون طهارت واقعی را استصحاب میکنیم الا ان تعلم انه قذر. فالصدر دال على طهارت الواقعیه. خبر شما بگید. فالصدر دال على طهارت الواقعیه و زیر یعنی والقایه دلالة على استصحاب طهارت الواقعیه. کی؟ عند الشک فی الملاقات. پس از حدیث هم طهارت واقعیه را استصحاب کردیم و هم طهارت واقعیه را استفاده کردیم. خلقت اشیا بر پاکیه. هم این استفاده کردیم که اگر روزی این خلقت اشیا طهارتش مورد شک شد که آیا اون قایت اول حاصل شده یا نشده، اون قایت اول، میگه مادامی که علم به اون قایت پیدا نکردی شما استصحاب کن. پس قایت طهارت واقعی مذکور بگید قایت طهارت واقعی مذکور هست یا نیست بگیم. قایت طهارت واقعی مذکور نیست. ببین جرأت نمی کنید بگید، معلوم می شود شب کم مطالعه شده. پس قایت طهارت واقعی مذکور نیست، اما قایت طهارتی که مشکوک باشد که آیا ملاقات کرده یا نکرده اون مذکوره. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. فالصدر دال على طهارت الواقعیه و الذیل دال على استصحاب طهارت الواقعیه. فقط دل به این کلمه بدید که طهارت واقعی دو جور میتونه قایت داشته باشد. یک، طهارت تا کی هست؟ تا به نجس برسه. این نیامده. اما اگر این طهارت واقعی مشکوک شد که آیا اون قایتی که ذکر نکردیم حاصل شده یا نشده، اون رو استصحاب کن. عرض کنم محکوم به طهارت. فالصدر دال على طهارت الواقعیه و الذیل یعنی حتی دال. اگر این طهارت واقعیه در قالب شک افتاد، یعنی چه؟ یعنی اون قایتی که ذکر نکردیم حاصل شده یا نشده، جرش کن اون طهارت واقعیه را بکش الا ان تعلم انه قذر. هذا قایت ما یمکن و توضیح الکفایه. ببینید این دو مقرر ما از عهده تقریر آمدن یا نه؟ کفایه همینه میگه. شما دقت کنید ببینید بیان اینها کافیه اهلا، و الا خودتون با بیانتون بنویسید. تلخصه که کلام کفایه را ما در چند مرحله گفتیم. یک، صدر دلالت بر طهارت واقعی میکند. دو، این طهارت واقعی دو جور میتوند قایت داشته باشه. یک، این طهارت تا کی هست؟ تا کثیف نشه، این غایت نیامده. دو، این طهارت واقعی اگر در قالب شک افتاد که اون غایتی که ذکر نکردیم حاصل شده یا نشده، اونجا میگد استصحاب طهارت کن. پس صدر دال على طهارت الواقعیه و ذیل دال على استصحاب طهارت الواقعیه. و بما ذکرنا علم، اشکالاتی که بر صاحب فصول وارد بود دیگه بر ایشان وارد نیست، مثلا وارد نیست. یکی از اشکالات ما چه بود به فصول؟ گفتیم با وجود قاعده طهارت چه نیازی به استصحاب قاعده طهارت هست؟ شون میگد من استصحاب قاعده طهارت نمی کنم، من استصحاب طهارت واقعی می کنم. ازا علم که این را، اون کفایه، اینم دوتا تقریر، این هم بیان، سه اشکال بر مرحوم کفایه متوجهه. اولا ببینید احادیثی که بخواهد طهارت واقعی اشیا را بگد با عنوان عام نمیگه، همیشه انواع را موضوع قرار میده. میگه القنم و طاهر، البقر و طاهر، الکلب و الخنزیر نجس. روایاتی که بخواهد طهارت واقعی اشیا را بگد کلمه شیء را استخدام نمی کند، بلکه انواع را استخدام می کند. قلم، بقر، شجر، سبا، همه اینها را انتخاب می کند. و اما اگر آمدیم لفظ شیء را انتخاب کرد عنوان مجمل، این اقرب به این است که می خواد طهارت ظاهریه را بگه. و الا اگه میخواست طهارت واقعی را بگد خود این انواع را به کار میبرد دیگه، کما اینکه در جای دیگر برده خلق الله الماء طهورا، خلق الله التراب طهورا. اونجا که میخواست طهارت واقعی بگه انواع را به کار میبره. شی عنوان مجمل و مجهول، این اقرب به این است که میخواد طهارت ظاهری بگه نه واقعی. این یه اشکال. اشکال دومی که اینجا هست، جناب آقای صاحب کفایه فصل الغایت عن الصدر. چه گفتم؟ فصل، یعنی جدا کرد، فصل الغایت عن الصدر، غایت را از صدر جدا کرد. کی جدا کرد؟ کی جدا کرد؟ چند بار گفتم؟ گفتم غایت طهارت واقعی را ذکر نکرده. غایت طهارت واقعی چیه؟ الا ان یلاقی نجسن، تا کثیف بشه. آمد صدر را از ذیل جدا کرد، گفت هرگز این ذیل غایت برای صدر نیست، غایت صدر لم یسکر، کل شیء طاهر بالذات، یه قایتی دارد تا کثیف نشود، این ذکر نکرده. لم یقل انه الى ان یلاقی نجسن او ینقلب نجسن کالخل اذا انقلب خمرا. فصل این قایت اسد، این خودش خلاف ظاهره، حتما باید ما زید را زیل قایت بگیریم. آمد ایشون گفت این قایت اصلا قایت صدر نیست، بلکه برای صدر یه معنی دومی درست کرد. معنی دوم کدوم؟ گفتم قالب، کلمه قالب. اگر این طهارت واقعی در قالب شک افتاد، قایت برای شک درست کرد، و حال اینکه ظاهر این است که این قایت قایت صدره، نه قایت چیزیست که بعدن در میاریم. اگر آمدیم این طاهر واقعی مشکوک الملاقات شد، این بعیده، ناچار باید بگیم صدر قایت زید، قایت صدره. و چون زید قاعده طهارت را میگه، پس صدر هم قاعده طهارت را میگه. مرحوم صاحب کفایه بین زن شوهر جدائی افتا انداخ، صدر را گفت کل شیء طاهر بالذات پاکه، حتی تعلم گفت قایت این نیست، قایت اون حتی یلاقی ندسنه نگفته، بلکه برای صد یه معنی خاصی درست کرد، کدوم؟ احتمال طهارت و نجاسه. گفت در صورت احتمال حتی تعلم، نه این زیل همون صدره. حالا که زیل اون صدره، این تکرار برای اینه، حالا که زیل قاعده طهارت را میگه، پس صدر هم همان قاعده طهارت را میگه. نه اینکه زید را ببریم یک وادی، صدر را ببریم یک وادی، زید را ببریم به وادی دیگر. اگر زید قاعده طهارت را میگه، پس معلوم میشود مرادم از اون شی مشکوک و طهارت و نجاسه است، نه اینکه شی بما هو غنم بما هو. چون زید قاعده طهارت میگه شیء را هم نزنیم بر نور بما هو، بگیم نور بما هو مشکوک و طهاره. این دو سه آشبان بذار این اشکال را ازت میپرسم. سوم، اشکال سوم، یه دختر را به دو نفر که شوهر که نمیدن، هر دختری یه شوهر داره، شما یه دختر اینجا دارید به نام طاهر، این طاهر را دو جور معنا میکنه. اونجا که میخواهد قاعده اصلی در اشیا طهارت را بگید، بگید کل شیء این به ذات طاهر، این دختر را داده به این شوهر قبلی، کل شیء این طاهر پاک است. خب بعدن میگید همین دختر را به جای دیگر هم میده، میگید و هاذه طهارت مستمره الی ان تعلم انه قذر. یه طاهر داریم، اگر این طاهر محمول طهارت واقعی است، دیگه برای استصحاب کلمه طاهر نداریم بگیم مستمر رو. اگر این زیل قاعده طهارت هست، مستمرونه، ببخشید زیل استصحاب طهارت هست، دیگه اون موقع برای اولی نمیمونه، یک دور طاهره. اگر جزء صدر است به معنای طاهرون پاک است، و اگر مال زیل به معنای مستمر رو طهاره، استصحاب طهارت واقعی، یک کلمه است اونجا میره به اینجا میاد. این معنیش این است که یک کلمه در اکثر از معنا استعمال بشه. این لطف بفرمایید آقای شارودی، اینجا جای سخن نیست. معلوم شد که کفایه چی میگه، اشکالات ما چه میگه. کفایه چه گفت؟ اجو حلف و زلا. کفایه چه گفت؟ کفایه گفت یه دونه حدیث داریم، کل شیء این طاهر خلقت اشیار میگه پاکه. قایت این مذکوره؟ همه بگیم نه. قایت این مذکوره؟ نه. قایتش کدومه؟ تا کثیف بشه الا انگلاقی نجسن، این قایت مذکور نیست. بعدن یه دونه قایت داریم، حتی این قرینه است که این قایت است نه برای طهارت واقعی، بلکه طهارت واقعی وقتی که در قالب شک افتاد، شک کنم که اون قایتی که ذکر نشده آیا حاصل شده یا نه، استصحاب طهارت واقعی میکنیم. صد قاعده اجتهادی را میکرد، زیل هم استصحاب میکرد، سه تا هم بر الاشکال شد. الاشکال الاول از اون عقبها، الاشکال الاول اگر شارع بخواد قاعده اجتهادی را بگرد، عنوان مجمل استخدام نمیکنه، بلکه از عناوین خاصه. اشکال دوم کدوم؟ گفتیم این حتی را جناب شیخ، جناب کفایه فصله عن صد. چرا فصله؟ گفت چون غایت طهارت واقعی مذکور نیست، چون طهارت واقعی غایتش حتی یلاقی نجسنه. پس این ربط به طهارت واقعی نداره. آمد برای طهارت واقعی یک حالتی درست کرد. حالت کدوم؟ حالت شک. گفت این غایت شکه. زید را از صد جدا کرد، به این درست نیست. و چون زید این مهمه، و چون زید قاعده طهارت را میگه، صدر هم همان قاعده طهارت. نه اینکه صدر قاعده اجتهادگر میگه، زید استصحاب را. سوم کدوم بود؟ یه مثل زدم. آقای نعمان مثل چه بود؟ یه دختر دو شوهر نمیشه. این طاهر اگر جزء قاعده اجتهادی است، ان اصرف الاشراء الطهاره الا ما خرج بالدلیل، دیگه طاهر دوم ندارم استصحاب کنیم. اگر نه این طاهر به معنای در صورت شک استمرار طهارته، پس اولی دیگه طاهر نداره، مگر اینکه یک کلمه را در اکثر از معنا. الهه را آقای شارودی بعد از دست خدمت شما هستم، دست شما را میبوسم، پیشانه شما را میبوسم انشاءالله. المعنى الرابع، معنی چهارم را بگیم رد شد. طهار سه تا معنا گفتیم. یک المعنى المشهور، دو لصاحب الفصول، سه لصاحب الكفایه، الرابع ایزن للمحقق الخراسانی، اما نه در کفایه، در حاشیه ای که بر رسائل داره. حاشیه ای که بر رسائل داره در اونجا میخواد بیشتر ترقی کنه، میگه هر سه را میخواد بگه. هم میخواد طهارت واقعیه را بگه، هم میخواد استصحاب طهارت واقعیه را بگه، هم میخواد قاعده طهارت را بگه. هر سر میخواد جمع کنه. یه مثلی در میان شما هست که میگن هزاران چیز در دل مهمان هست که یکی در دل صاحب خانه نیست. در دل رسول خدا یا امام صادق این سه معنا نیست که ایشون میخواد تحمیل کنه. سه تا، یک صدر، آشمان بذار، صدر قاعده اجتهادگر هم میگن الاصل فی الاشراء الطهارم. زیل کدوم؟ حتی تعلم استصحاب طهاره واقعی را میگه. سوم قاعده طهارت را میگه. ما کدوم را بیان کنیم؟ اولی را بیان کنیم، دومی را یا سومی را؟ اگر گفتی اولی را بگیم قاعده طهارت، دومی را بگیم قاعده طهارت، بگم طهارت الاشیاء مرادم. اولی طهارت الاشیاء بالذات، دوم استصحاب طهارت الواقعیه، سوم خود قاعده طهارت این در شک. کدام را من باید بیان کنم؟ سومی رسید. اولی و دومی در همان نظریه سوم بود دیگه. پس اولی رو نباید بیان کنیم که میگفت سب در مقام بیان طهارت واقعیه اشرار. دومی هم نباید بگیم، گفت استصحاب طهارت واقعیه اشیا این در شک فل ملاقات. سومی رو بیان کنیم. سومی کدوم؟ قاعدت الطهاره. هر موقع در هواپیما هستیم، نمیدونیم این دستشویی پاک است یا نجس، بگیم کل شیء طاهر، قاعده طهارت میگه. قاعده طهارت را از کجا در میاره؟ مطالعه کردید؟ قاعده طهارت را از یه اصطلاح در میاریم، الاطلاق علی قسمین، اطلاق افرادی و اطلاق احوالی. یه اطلاق افرادی داریم، یه اطلاق احوالی داریم. اکرم اعتق رقبتا، رقبه اطلاق افرادی داره، میگیرد کل فردن 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 را میگه. اکرم العالم کل فردن فردن را میگه، میگن اطلاق افرادی. یه اطلاق احوالی داریم که حتی در علم هم متصوره. اکرم زیدن اطلاق افرادی نداره، اما اطلاق احوالی دارد. زید سواء کان مؤمما او غیر مؤمم، سواء کان جالسا او قائما، سواء کان مؤبا او غیر مؤبا. از نظر احوال میگن اطلاق احوالی، ولذا اطلاق احوالی حتی در اعلام هم جاریه. حتی در اکرم عالم این افراد را میگیره. احوالی کدوم؟ این عالم جا عرض کنم قائم باشد، جالس باشد، مؤمن باشد، غیر مؤمن باشد، اینا میگن اطلاق احوالی. فل اطلاق على قسمین، اطلاق افرادی و اطلاق احوالی. ایشون میخواد این قاعده طهارت را، اون دوتا که روشنه، قاعده طهارت واقعی از صد، استصاب طهارت واقعی از زید، ولی بگن این صدری که بگد کل شی طاهران قنم طاهره، این اطلاق احوالی دارد. کدوم احوالی؟ کدوم احوالی؟ سرما رو بخارم بیر یادمون میاد. کدوم احوالی؟ سواء کان مشکوک الملاقات اولا، سواء کان مشکوک الملاقات مع النجس اولا. چون اطلاق احوالی دارد، از طاهر سه تا طهارت میفهمیم. یک، طهارت الاشیاء فی الواقع. دو، دومی، استصحاب این طهارت واقعیه عند الشک فی الملاقات. سوم، طاهران حالت سابقه ندارد، کل شیء طاهر، رفتیم دستشویی هواپیما، این اطلاق احوالی دارد. به ذات این دستشویی پاکه، اطلاق احوالی شده. سواء که کافر در این نشسته با در این هواپیما باشد یا نباشد، شک کنیم که دستشویی رفته یا نرفته، در تمام احوال میگیم چی آقا؟ پاکه. این قلم به ذات پاکه. اگر در طهارت واقعی شک کردیم، استصحاب بکنیم. علاوه یه حالتی هم دارد، این قلم واقعی گاهی مشکوک و طهارت و نجاسه هست، میگیم اون هم طاهرون، اون هم که طاهرون شد دیگه قاعده طهارت میشه. پس اولی و دومی در اولی بیان شد، سومی بیان شد، فقط در نظر یک چهارم باید همان سومی را بیان کنه. من اینه، من اینه استفاده قاعده طهارت را. از کجا استفاده؟ من ال اطلاق الاحوالی. این اشیاء بذات گاهی مشکوک و طهارت و نجاسه میشن، بگد مشکوک و طهارت و نجاسه پاکه. عرض کنم خدمتون که معلوم میشود این نظریه چهارم پیش آخوند درست نبوده، و الا در کفایه همه را میآورد. در کفایه این را نیاورده، در کفایه فقط سومی را آورده که دو مطلب، یکی طهارت واقعیه، دوم استصحاب طهارت واقعیه. سومی که بتونیم از اطلاق احوالی حکم مشکوک طهارت و نجاسه را بفهمیم نیاورده، معلوم بشود ضعیفه. و حق این است که صبر کنید، اجازه بدید تمام کنم، اجازه بدید. و حق این است که عرض کنم این مسئله صحیحی نیست. چرا صحیح نیست؟ به جهت اینکه خدا که میفرماید، پیغمبر که میفرماید کل شیئین شی به ما هو و هو را اراده میکند، یا شی به ما هو مشکوک الطهارت و النجاسه را، نمیشه هر دو را. کل شیئین که میگد به ما هو و هو را میگد، یا به ما هو مشکوک الطهارت و النجاسه. اگر اولی بگد میشود، اولی بگد میشود طهارت واقعی، دومی بگد میشود قاعده طهارت. جمع بینهما درست نیست، دو لحاظ نمیشود کرد. یا شیء مجرد از شک، آشو من رضا، شیء مجرد از شک، یا شیء مقارن مع الشک. اگر قاعده طهارت را میگد، شیء مجرد از شک. اگر قاعده طهارت واقعی، اگر میخواد قاعده، ببخشید، اگر میخواد در طهارت واقعی، کلمه قاعده را نیاره، اگر میخواد طهارت واقعی بگد، باید مجرد باشه. اما اگر میخواد قاعده طهارت ظاهری را بگد، باید مقرون مع الشک باشه. جمع بینهما درست نیست. این اولا. و ثانیاً، سابقا ما جمله‌ای داشتیم، سطحی داشت، همه حفظ کرده بودی، الاطلاق رو بنویسید. الاطلاق رو رفض القیود، رفض با وات و روادین، الاطلاق رو رفض القیود، لل جمع بین القیود، حفظ کردی؟ الاطلاق رو رفض القیود، لل جمع بین القیود. اطلاق معنایش چیه؟ ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع له، اکرم عالمن عالم تمام الموضوع. من اطلاقه. اگر از شما پرسیدن مطلق چیه، چه میگی؟ ما وقع تحت دائرت طلب، اکرم یه دائره است، طلبیست آمده روی مطلوب، اکرم عالمن عالم تمام موضوع. این معنی مطلقه. نه اینکه مطلق الجمع بین القیود بگیم عالم سواء کان قائما او جالسا معمما غیر معمم، اینا دیگه نیست. اطلاق احوالی دروغه. معنی اطلاق احوالی جمع بین القیود، و حال اینکه اطلاق چیه؟ رفض القیوده. پس این معنی سوم تو اشکال پیدا کرد. یک اشکال در خود شیعه، که شیع دوگانه نمیشه. اگر طهارت واقعی میکرد، باید برهنه باشه، برهنه از همه چیز، بی ما هوه هوه. اگه میخواد طهارت ظاهری بگه، باید پوشش داشته باشد، پوششش شک، کل شیء مشکوک. نمیشه بگد هم شیء برهنه، هم شیء مشکوک، هم شیء بما هو هو و هم شیء مشکوک. این یکی. اشکال دوم این است که اصلا اطلاق احوالی از بیخ دروغه، لان الاطلاق هو رفض القیود، لن جمع بین القیود. ایشون آمد گفت شک یک اطلاق ذاتی دارد، اطلاق افرادی میگن، این یک اطلاق احوالی دارد، این شی یه احوالی دارد، یکی از احوالش مشکوک و طهارت و نجاسه. این معنی اطلاق نیست که جمع بین قیود کنیم. تمر کلام رو یادداشت کنیم، تمر کلام رو فی ادلت الاستصحاب. فردا یه بحث جدیدی داریم، تفاصیل و غیر منصرفه، تفاصیل و فل استصحاب. در استصحاب شیخ 11 قول نقل کرده، بنده میخوام 7 نقل کنم، 5 تا را خودمان بحث کنیم، 2 تا را حواله بدیم برای موقع دیگر به فضل الهی انشاءالله.